بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه سوره مبارکه بقره، انی جاعل فی الارض خلیفه، نکاتی رو از حیث اینکه آیا این خلافت خلافت تکوینی است یا خلافت تشریعی ذکر کردیم و بنا شد در این جلسه یک مطلبی رو که صاحب کتاب دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه در جلد اول صفحه 501 مطالبی که ایشون در اونجا عنوان کردن رو متعرض بشیم. ایشون در اونجا در مقام این که مردم حق حاکمیت دارن و حق انتخاب حاکم دارن، ادله زیادی رو، شاید حدود 15-16، شاید هم بیشتر، دلیل آوردن ایشون برای این مطلب که مردم حق دارن در مواردی که حالا نسب معینی از طرف خدای تبارک و تعالی نشده، حق دارن که خودشون یک حاکمی را معین و انتخاب بکنن. برای مشروعیت این انتخاب، یعنی برای وجود چنین حقی برای مردم، ایشون به این آیات استدلال کردن. می فرماین ما یمکنو ان یستدل بهی لصحت انعقاد الامامه بانتخاب الامه. اون وقت به عنوان دلیل هفتم می‌فرماید ما دل على استخلاف الله تعالی للانسان، آیاتی که دلالت بر این داره خدا انسان رو خلیفه خودش قرار داده، و استعماره فی الارض، انسان رو موظف کرده به امران در روی زمین، و وراثت الانسان لها، و اینکه انسان باید وارث زمین بشود. یعنی می‌فرمان ما سه دسته آیات داریم: آیه استخلاف، آیه استعمار و آیات وراثت. یک مضمون مشترکی این آیات دارن. حالا آیات رو حدود 9 تا آیه رو ایشون اشاره کردن. اولین آیه، من آیات رو بخونم، می‌فرمان آیه 939 سوره فاطر، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، همه شما رو خدا خلیفه قرار داده. جعلکم خلائف یعنی دونه دونه شما خلیفه اید، دانه دانه شما خلیفه خدایید. این یک. آیه 62 نمل، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اینم باز مثل آیه قبله، خدا عرض میکنم هم اجابت مضطر میکند، هم کاشف سوءه، هم خدا شما رو خلیفه قرار داده در روی زمین. آیه بعد آیه 55 نوره که مفصلا ما بحث کردیم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. و آیه بعد همین آیه سوره مبارکه بقره است، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل في الارض خلیفه. منتها اینجا که ایشون میرسن میگن این انی جا، خب چون اینجا کلمه خلیفه داره، آیات دیگه لیستخلفنهم خلائف درش بود، میفرماین این آیه بنابراین که اراده نوع شده باشه، نه اراده شخص حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، جائلون فی الارض خلیفه یعنی نوع خلیفه، که نوع هر فرد فردی از انسانها رو شامل میشه. خب این چهار تا آیه رو ذکر میکنم، منم به همین ترتیب خودشون مطلب رو ذکر میکنم تا ببینیم آیا ملاحظه و مناقشه هست یا نه. میفرمایند تقریب الاستدلال هو ان الخلاف عن الله تعالی فی ارضه، اینی که انسان خلیفه خدا در زمین بشود، تستلزم و به اطلاقها، میخوان از این آیات اطلاق گیری کنن که این خلافت اطلاق داره، هم خلافت تکوینیه است و هم خلافت تشریعیه. تستلزم و به اطلاقها جواز تصرف الانسان فیها تکوینن، انسان بتونه در زمین تصرف بکنه، بل احیاء و الاستنماء، بتونه از این زمین محصولی به دست بیاره. این که عرض میکنم که انسان خلیفه تکوینی خداست، این معناش این است که امکان تصرف بر رو در خود تمام این عالم، مخصوصا در زمین، حالا چون جالون فل عرضه وجود داره، خلافت تکوینی رو اینطوری معنا میکنن. بعد میفرماین و تشریعن، این اطلاق خلیفه یا خلفا که هم تکوین رو میگیره هم تشریع، تکوینش رو معنا کردیم، تشریعش هم بل حکومت علیها، حکومت بکنه، همانطوری که خود خدا میتونه بر همه حکومت بکنه، بشر هم حکومت بکنه. بعد وقد فرع الله تعالی جواز الحکم لداوود فی ارضه علی جعله خلیفه، شاهد میارن بر این که چرا باید ما خلافت تشریعی رو به حکومت معنا کنیم. میفرماید چون خدا در آیه دیگر میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، حکومت را متفرع بر خلافت قرار داده. فیظهر من الآیت الشریفه انه لولا خلافته عن الله تعالی لم یحق له الحکم فی ارضه، اگر بشر خلیفه تکوینی خدا نبود، حق نداشت که در روی زمین حکومت بکنه. بعد آیه دیگر، آیه 61 سوره هود، هو انشأکم من الارض، خدا اون کسی است که شما را از همین زمین به وجود آورد، واستعمرکم فیها، و شما رو سبب امران در روی این زمین قرار داد، آبادی در روی این زمین، هم از این زمین به دنیا اومدید هم آباد میکنید زمین را. میفرماید و امران الارض انما یکون به احیائها و امرانها تکوینن، خب این درست، و به اجراء العدل فیها، یعنی واستعمرکم هم اطلاق داره، هم امران تکوینی هم عمران تشریعی. عمران تکوینی به این است که زمین رو احیا کنن، عمران تشریعی به اقامت العدل در روی زمینه، به ایجاد حکومت عادل است در روی این زمین. این میشه عمران تشریعی. فتشمل الآیه للحکومت العادله ایزن. و بعد میفرماین ولذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساعت و امام عدل افضل من عبادت سبعین سنه و حد یقام فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا. خب میگن اولا که این واستعمرکم، یعنی ببینید خوب اینا رو دقت کنید، هم انی جائلون فی الارض خلیفه رو ایشون میگن خلافت اطلاق داره تکوینی و تشریعی، هم واستعمرکم هم میگن استعمار، هم استعمار تکوینی است هم تشریعی. مضافاً الى ان الامران التکوینی لا يحصل عادتا الا في ظل نظام العدل والحکومه الصالحه. تازه اگرم بگیم آیه فقط امران تکوینی رو میگه، امران تکوینی در روی زمین بدون حکومت عادله نمیشه. بدون حکومت صالحه حافظه حقوق و مانع از فساد نیست. پس تا اینجا دو تا عنوان در آیات بوده، یکی خلافت یکی امران. عنوان سوم عنوان وراثته. ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور این رو نوشتیم بعد از تورات، این ذکر در اینجا مراد تورات ظاهرا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عباد صالح وارث این زمینند. وارثن یعنی چی؟ یعنی حاکمند، یعنی سنت قطعیه خدای تبارک و تعالی این است که عباد صالح وارث این ارض میشن. قال موسی، این در 105 انبیاست. آیه بعد قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. 128 اعراف. زمین برای خداست، یورثها من یشاء من عباده، اونهایی که مشیت خدا به اونها تعلق میگیره اونها وارث این زمین میشن. آیه بعدم 5 قصص و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا میفرماید ما اراده میکنیم که منت بگذاریم بر مستضعفین در روی زمین و ما یک زمانی مستضعفین را امامان و ائمه قرار میدیم و وارثان روی زمین قرار میدیم، اینو حاکمان. یه زمانی میرسه که مستضعفین حاکم روی زمینن. خب باز ایشون میفرماد این کلمه وراثت هم اطلاق داره. ان الارض یرثها، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، الارض لله یورثها. این وراثت هم عمران و اداره تکوینی زمینه و هم تشریعیه. بالحکم فیها. خب پس سه تا عنوان رو آوردن و میفرمان این سه تا عنوان اطلاق داره. حالا چی میخوان استفاده کنن؟ میفرمان یستفاد من هذه الآیات الشریفه ان للانسان ان یزاول الامران و تصرفات تکوینیه فی الارض. از آیات استفاده میشود که انسان باید امران رو انجام بده. یزاول یعنی یعمل. باید ان مشغول به عمران و تصرفات تکوینی در زمین بشود یک، و حکومت در زمین و قیادت اجتماعی به سبب خلافت یعنی الله تعالی و وراثت ایلالعرض. این اطلاق دلالت بر این داره هم انسان تکوینن تصرف بکنه و هم این که تشریعن حکومت رو انجام بده. بعد می فرماد ولیکن، دوباره بر می گردن از این استدلال ها، می فرماین که لعهدن ان یمنع کون المقصود بالخلائف والخلفاء الخلاف عن الله. خب میگم آقا این استدلال و اطلاق ها زمانی است که محرز باشه که مستخلف و ان یا مستخلف خدا باید باشه، در حالی که بعضی ها قبول ندارن. لعل المراد با خلافت و جیل ان جیل و نسل ان نسل، یه گروهی جانشین گروه دیگه بشن، کما که در آیات قرآن هست این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، یا آیه فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب. اما قوله انی جائل فی الارض خلیفه فیحتمل ان یراد به آدم النبی ولا یسری الی ولده، فقط آدم رو میخواسته به عنوان خلیفه قرار بده و ولد آدم نه. حالا اجازه فرمایید، خب بگید که آقا ملائکه که میدونن آدم نبی که فساد نمیکنه در روی زمین، پس چرا آمدن گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؟ ایشون میگه از این نمیشه قرینه قرار داد برای این که نوع آدم اراده شده. چرا؟ از لعل اعتراضهم بذالک کان من جهت اطلاعهم الان طبع آدم النبی و انهو به طبع یولد له نسلون یوجد فیهم الفساد. طبع آدم این است که نسلی پیدا میکنه، این نسل درشون فساد و سفک دماه. و یحتمل بعیدن که مراد این باشه که آدم خلیفه جن و نسناس باشه، افرادی که قبل از حضرت آدم بودن. الذین کانوا قبله فی الارض والملائکه شاهدوا افسادهم. ولعهد ان یمنع الاطلاق در واستعمرکم فیها به تقریب ان الامران ظاهر فی التکوینیه فقط فلا تدل على تفویض الحكومه الى الناس و مثله الكلام في وراثه الارض. یعنی در آخر باز اطلاق در استعمرکم و اطلاق در وراثت هم از بین میبرن، میگن فقط مراد وراثت تکوینیه، امران تکوینیه، اون آیه خلافت هم اختصاص به خود حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام داره. خب حالا ببینید اون چی که مقصود ایشون هست، که خب با این اشکالات و احتمالاتی که میدن دیگه این دلیل از دلیلیت ساقط میشه در نزد خود ایشون. مقصودشون این بوده که بگن اطلاق داره یک، خلافت تشریعی برای همه افراده، برای همه افراده. دو، خب حالا همه افراد که نمیتونن در آن واحد حکومت بکنن، برای این باید بیان توافق بکنن، یک انتخاب کنن، یکی از خودشون رو به عنوان حاکم بالفعل قرار بدن. در حقیقت با اطلاق این آیات ایشون میخواد مسئله مشروعیت انتخابات رو و مشروعیت اصل انتخاب، خب کسی بیاد بگه آقا یعنی چی؟ فرض کنید که اکثر مردم بیان یک نفر رو به عنوان امام، به عنوان رهبر، به عنوان حاکم بخوان قرار بدن. این به چه دلیل دینی در زمان حالا غیبت بگیم به چه دلیل دینی ثابت میشه؟ میگن به همین دلیل. خلافت اطلاق داره، یک، شامل تشریعی میشود. خلافت تشریعی برای هر انسانیه، هر انسانی میتونه حاکم باشه. دو، بعد خب همه که در زمان واحد نمیتونن بالفعل حکومت بکنن، تعارض و تزاحم و تضاد به وجود میاد، پس باید اینا بیان توافق بکنن، یک نفر را انتخاب بکنن. او وقت نتیجتا اینطور میشه، ما باشیم و این آیه با قطع نظر از اون احتمالاتی که بعدن ایشون داد، مردم هر کسی رو انتخاب کردن، چون هر کسی عنوان خلیفه تشریعی خدا رو داره. لا فرق بین المسلم و الکافر، اگه حتی مسلمون ها آمدن یه کافر رو خودشون انتخاب کردن. اینا رو من دارم عرض میکنم، دیگه تو فرمایشات ایشون نیست. لازمه این استدلال اینه که آقا هر کسی حق تشریعی حکومت دارد، عادل فاسق، زن مرد، پیر جوان، مسلمان کافر، فرقی نمیکنه، همه بیان، اکثر بیان، یک نفر رو به عنوان رئیس و حاکم خودشون انتخاب بکنن. منتها میگیم خب آیه این رو میگه، اذه فرمایید دیگران میگن خب آقا ادله دیگر میاد تقیید میزنه، میگه خب حالا که اینا میتونن انتخاب بکنن، باید مرد باشه مثلا، باید عادل باشه، باید مدیر باشه، باید مسلمان باشه، ادله دیگه میاد تقیید میزنه. عمده این استفاده اولیه، یعنی این بار اولی این آیات. خب عرض کردم مثلا در اونجا بیشتر برای این بحث ایشون داره این رو بهش استدلال میکنه. حالا اینجا بفرمه، نه دیگه، تساوی اینجا رو فرضی که هست، در جایی که خدا یک حاکمی رو نصب نفرموده، مردم بیان یک کسی رو معین بکنن، او میشه حاکم، او میشه خلیفه. و... یعنی البته اگه منظورتون این از میان این خلفا یکیش میشه حاکم، بله درسته، یعنی اون حاکم خلیفه هست، اما هر خلیفه حاکم نمیشه. چی؟ میگن که آیه اولا خلافت تشریعی رو دلالت داره یا نه؟ یک، خلافت تشریعی برای کیاس؟ برای همه، چون داره میفرماد و جعلکم خلفاء فی الارض، جعلکم خلائف فی الارض، همه رو داره میگه. نه فعلیت، شما این همه در اصول خوندید عناوین ظهور در فعلیت داره، جعلکم خلائف یعنی بالفعل شما خلیفه اید. پس ببینید میگن خلافت تشریعی است، یک، خلافت تشریعی برای همه هست، یعنی هر انسانی. اون وقت خلافت تشریعی را هم بگیم یعنی حق حکومت کردن، یعنی هر انسانی حق حکومت کردن داره. منتها این قرینه عقلیه رو میاریم کنارش میگذاریم، میگیم خب آقا حتی اگه دو نفر روی زمین باشه باید یکیش حاکم باشه، دوتاشون نمیشه با هم حاکم باشن. اون وقت فرض کنید 100 میلیون آدم بخوان همشون حکومت کنن که نمیشه، پس همه باید یک سهمی در این حکومت داشته باشن. سهمشون به چه نحوی معقوله؟ به نحو انتخاب، بیان یک نفر رو انتخاب بکنن. خب حالا ببینید این فرمایش ایشون، اولا مطالبی که حالا به ذهن خودمون میرسه عرض بکنیم، بعد مطالبی که دیگران در نقد ایشون مطرح کردن. اشکال هم تکوینی هم تشریعی، هم تکوینی. عرض کردم چند برای کریمی، ایشون میگه این سه تا عنوان خلیفه بعد چی بود؟ عمران، بعدم وراثت. این سه تا عنوان مطلقه، هم خلافتون تکوینیه هم خلافتون تشریعیه، هم عمرانون تکوینی هم عمرانون تشریعی، هم وراثتون تکوینیه هم وراثتون تشریعیه. خب و بعد تو وراثت و عمران و خلافت تشریعی میاد این نتیجه رو ازش میگیره. من نگفتم، ایشون دارن میگن. بله، باید انتخاب بکنن. اگر راه دیگه ها تا اینکه از اشکالاتی که بعضی از آقا میفرمودن همینه که آقا این راه اگه منحصر به انتخابات باشه، اما اگه راه دیگه باشه چی؟ خب اینا میان تمام راه های دیگر از حضرت اغلایی مردود میکنن، میان تنها راهی که همه سهمی در این حق پیدا میکنن. ببینید مثل اون قاعدهی که حالا ما اینا رو اضافه کنیم به کلمات اینا برای تکمیل کلامشون، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. الان هر فردی بالفعل نمیتونه حاکم باشه. خیلی خوب، مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد این است که در تعیین حاکم نظر او دخیل باشه. این مرحله تنزل یافته اونه، مرحله بعد از اونه، مثل اقرب المجازات میمونه. این روی این اساس هم بله، بر اساس همین مطلب رأی مردم مشرع و مشروعیت سازه، نه اینکه حالا فقط مقبولیت باشه. عرض میکنم که خب حالا ببینید آقایون، اولا حالا ما به عنوان حالا طلبگی داریم عرض میکنیم، چون ایشون هم حق استادی هم بر ما داره، و عرض می شود که من یک سال بحث فقه ایشون رو حضور داشتم. اما اولا اینی که این سه طایفه آیات رو کنار هم گذاشتن، این درست نیست. از وراثت شروع میکنیم. وراثت قرینه اصلا درش وجود داره که وراثت تکوینی مراد نیست. قرینه وجود داره و عجیب این است که ایشون در آخر میان و مثله الکلام فی وراثت الارض، در وراثت داره و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی اینا رو میخوایم امام قرار بدیم. اون ائمه امامات تکوینی یا تشریعی؟ تشریعی دیگه، روشنه. و نرید و انمون، ما میخوایم یه منتی بگذاریم، ما میخوایم یک عنایتی بکنیم به مستضعفین. عنایت ما این است که ما اینها رو یک زمانی امام و حاکم روی زمین قرار میدیم و وارث زمین. وارث به راسته تشریعی مراده، به قرینه نجعلهم ائمه. و حتی اون ولقد کتب ناف زبور من بعد ذکر، یعنی باز یه وعده ایست، همون وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، یعنی شبیه این آیه سوره نور، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، که مفصلا بحثش کردیم، لیستخلفنهم فی الارض، مفادش همون لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحونه، که این وراثت، وراثت تشریعی است بدون هیچ تردیدی. خب میایم سراغ عمران. عمران اصلا عمران تشریعی معنا نداره. عمران اونجام قرینه داریم برای اینکه فقط مراد عمران تکوینیه، چون داره هو انشأکم من الارض، داره اون ایجاد و وجود انسان رو میگه تو از کجا به وجود آمدی؟ میگه از همین زمین، از همین زمین ما تو رو به وجود آوردیم. و استعمرکم فیها، و شما رو صاحب عمران در زمین قرار دادیم. این کجاش به عمران تشریعی و مسئله حکومت عادله و اینها میخوره؟ پس وراثت منحصر به تشریعیه، عمران منحصر به تکوینیه، خلافت هم باز آیاتش دو دسته است. طبق اون تحقیقی که ما کردیم، برخی از آیات منحصر به خلافت تشریعیه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، چون گفتیم وعده است، تو همین دنیا میخواد محقق بشه. لیستخلفنهم فی الارض، به قرینه خود عنوان وعده، به قرینه لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، به قرینه لیبدلنهم، اینا همه خلافت تشریعیه. یا داوود انا جعلناک، به قرینه فحکم خلافت تشریعیه. اما انا جعلنا فی الارض خلیفه، انی جائل فی الارض خلیفه، تکوینیه که ما قرائنش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. یعنی ما یه آیه پیدا نکردیم که اطلاق ازش استفاده بشه. در هر آیه ما یسله للقرینیه وجود دارد، یا قرینه است بر تکوینی بودن، یا قرینه است بر خصوص تشریعی بودن. این اولا. لذا این سه تا طائفه رو نباید یک جا عرض بشود آورد. اجازه فرمایید من عرض بکنم. ثانیاً شما حالا خلافت تکوینی رو چرا اومدید به احیای در عرض معنا فرمودید؟ اگر کسی رفت در زمین، عرض میکنم که زمین رو آباد کرد، از زمین محصولاتی رو به دست آورد، این معناش خلافت تکوینیه؟ این با مستخلف چه نسبتی داره؟ این کجاش دلالت بر خلافت عن الله داره؟ آباد کردن زمین، خدا این حق رو و این امکان رو برای بشر قرار داده که بتونه زمین رو آباد کنه. در یه دایره خیلی محدودی حیوانات هم میتونن این کار رو بکنن، در یه دایره محدودی، ولی خب بشر میتونه زمین رو آباد بکنه، تصرف در زمین بکنه، تصرف در آسمان ها بکنه. این تصرف، تصرفون تکوینیون، ولی ولیس به خلافت تکوینیه، این ربطی به خلافت نداره. خلافت باید تناسبی باشه درش. بله ما آمدیم انی جائل فی الارض خلیفه رو به خلافت تکوینی معنا کردیم، گفتیم آقا اون تناسبش هم این است که و علم آدم الاسما کلها، و این تعلیم، تعلیم تکوینیه. خدا انسان را مظهر اسماء و صفات خودش قرار داده، یعنی کسی که انسان رو ببیند خدا رو دیده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کسی خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. چرا؟ چون در این وجود اسماء و صفات الهی وجود داره. این میشه خلافت تکوینیه. اما درختکاری و ساختمون سازی و استفاده از زمین، درسته اینا تصرفات تکوینی هست، اما اینا عنوان خلافت تکوینیه نداره. یعنی اصلا ایشون معنایی که برای خلافت تکوینیه فرمودن، هم در آیات خلافت و هم در خود در وراثتش هم همینطور. خب وراثت تکوینیه به چه دلیل؟ معناش این است که شما تصرف در زمین میکنید. این که وراثت نشد که، چه لزومی اصلا لازمه اونم نیست، به هیچ وجهی لازمه اون نیست. حالا اگر من یه سوال از شما میکنم، آقا یک سوال از شما میکنم، اگه یه انسانی، اگر اولا فرض ایشون است که خلافت تکوینیه برای نوع بشر دیگه، حالا اگه یه انسانی دست رو دست گذاشت هیچ کاری رو زمین نکرد، آبادی معنوی هم حکومته، همون میره تو خلافت تشریعی آیاشه، او دیگه میره خلافت تشریعی. من اینو میخوام عرض بکنم، اگر یه انسانی هیچ تصرفی در روی زمین نکرد و انسانهای زیادی این چنین هستن، اینا پس خلافت تکوینی ندارن؟ قوه نیست. همون ببینید، همین فعلی، اما که حالا اون چی که ما بهش میگیم قوه اسماء و صفات، خودش یک نوع فعلیت حسابیه. این هر جا بره این اسماء و صفات همراهشه، هر جا بره میتونه مظهر خدا باشه، هم در پیش خودش، انسان خودش رو ببیند خدا رو میبینه. حالا این جمله رو اگر جدای از این بحث‌ها، جدای از این بحث‌ها یه جایی بنویسید، میگن این مستلزم کفره، این آدم داره میگه هر کسی خداست. نه، خلافت تکوینیه الهیه معناش این است که انسان خودش رو که میبینه خدا رو میبینه. ولذا عرض کردم من عرف نفسه فقط عرف ربم، مسلم اشاره به همین خلافت تکوینیه داره. این داه برای همه هست، اما آباد کردن زمین، تصرف در زمین، اینا کجاش؟ عرض کردم عمل تکوینیه، اما این عمل تکوینی خلافت تکوینی نیست. حالا این اشکالات دیگه هم داره، چون ایام فاطمیه هست، میخوایم از جناب آقای حیدرپور هم استفاده کنیم انشاءالله. من تأکید کردم آیون فاطمیه رو خیلی با شکوه برگزار کنید. بهترین راه برای مقابله با دشمنان اهل بیت همین برگزار کردن فاطمیه به نحوه با شکوه. کم نذارید، هر جوری میتونید به هر نحوی، عرض میکنم که در مجالس شرکت کنید، مجالس تشکیل بدید، حتی تو منزلتون فامیل رو دعوت کنید، بگید آقا یه ساعت میخواییم روزه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونیم. این بسیار حالا آثار فراوان دنیوی و اخروی هم داره، اما الان در زمان ما برای حفظ شیعه یکی از مهمترین امور همین عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. هفته آیندهم که درس تعطیل، انشالله هفته بعد زنده بودیم و حیاتی داشتیم، خدمت آقایون میرسیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله. آقای در برده.